خداوند اگر موجودات رو آفرید بر اساس فکر و نقشه و حساب و اینها نبود، به این معنا که ما اگر کاری میخواییم انجام بدیم میشینیم فکر میکنیم، راه و چاره رو پیدا میکنیم، نقشه میکشیم، مشورت میکنیم و اگر عاجز و ناتوان بودیم از دیگران استفاده و استعانت میجوییم، کمک میطلبیم، چون خودمون به تنهایی از عهده کاری بر نمیاییم. خداوند چنین نیست، نه با احتیال یعنی نقشه و فکر و تدبیر رو بشینم فکر بکنن و نه اینکه از کسی بخواد کمک بگیره به خاطر خستگی و به سطوح آمدن. خلقت خدا این چنینه، اراده که بکنه هر چیزی رو که بخواد کن فیکون، همین که بخواد بشود آن چیز تحقق پیدا میکنه.
همه مدارک، گوشی، ساعت، خلاصه تمام چیزاییو که هیچ وقت از خودش دور نمیکرد ازش گرفتن و خوب فهمید که از اینجا به بعد دیگه با دنیای پشت این درا، با کوچه و خیابون و خونه تماسی نداره. تازه اینجا هم با یک کارت و سر یه ساعت مشخص میتونست به کسایی که شمارشون رو حفظ بود زنگ بزنه. یاسر برادرم میگفت تمام اون 24 ساعت تا آوردن سند وثیقه و بعد از اونم تا اثبات بیگناهیش محیط بازداشتگاه و مثل برزخ میدید که ارتباط آدما با دنیا قطع میشه و دیگه مثل قبل اختیار و آزادی ندارن. هرچند کیفر این دنیا کجا و بازخواست و عذاب ابدی آخرت کجا؟ بله عزیزان، مولا علی علیه السلام در ادامه از سهمگینی روز قیامت می‌فرمایند و تنها راه نجات و تقوا معرفی می‌کنند.
اگه تقوا داشته باشید، تقوا شما رو به اون جایگاه‌های پرنعمت می‌کشونه. یعنی نتیجه تقوا این هست که انسان به بهشت الهی، به اون اوطان سعه، اون جایگاه‌ها و وطن‌های گسترده شما رو نائل می‌کنه. ما به قول اون شاعر، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، وطن اصلی ما، جایگاه ابدی ما آخرت بهشت، باید به فکر استقرار در اونجا باشیم و راه رسیدن به اون وطن اصلی و جایگاه مستقر و جایی که ما رو از هر بدی و گزند حفظ میکنه و اون منزلگاه هایی که برای ما عزت و کرامت و شرافت تهیه میکنه، اینا بهشته و راه رسیدنش هم تقواست. در چه روزی تقوا ما رو به این جایگاه های رفیع و منزلگاه های عزتمند و وطن وسیع میرسونه؟ در روز قیامت با این ویژگی ها، فی یوم تشخص و فیه الابصار و تظلم له الاقطار. روز قیامت، روزی که چشم ها از حدقه بیرون میاد، نگاه ها خیره میشه، این برگرفته از آیات قرآن هست. روزی که همه جا تاریکه، جز آنچه که نور الهی باشه، جز دلهایی که به نور الهی روشن باشن، جز پیش پای کسانی که با نور تقوا راه آخرت رو به سمت بهشت پیدا میکنن، همه در تاریکی و ظلمت قرار دارن. ظلمتی که برگرفته از گناهان و انحرافات و فسق و عصیان و طغیان اونهاست. و تعطل فیه سروم الاشار، تقوا ما رو به بهشت میرسونه در اون روزی که شتران آبستن پابزا رها میشن. به این تعبیر دقت کنید، معمولا شتر رو صاحبانش اگر این شتر فرزند داشته باشه، حامل باشه، خیلی مراقبش هستن، به خصوص شترانی که مثلا چند ماه گذشته و نزدیک به این هست که وضع حمل کنه و بچهش رو به دنیا بیاره. وقت در اون شرایط، تو قرآن کریم هم هست که و اذ العشار عطلت، عشار به این نحوه شترهای باردار نزدیک به وضع حمل گفته میشه. وحشت روز قیامت چنان هست که این شتران حامله نزدیک به زاد و ولد عطلت، رها میشن سر خود، یعنی کسی به فکر اینها نیست. روز قیامت روزیست که تعطل فیه سروم و لشار، روزیست که ینفخ فی السور، در سور دمیده میشه. حالا حقیقت سور قیامت چی هست نمیدونیم، ولی خداوند از این حقیقت با این تعبیر یاد کرده که نفخ فی السور، در سور دمیده میشه، همه آنچه که در آسمان ها و زمین هست، همه موجودات بیهوش میشن، مدهوش میشن، قالب توهی میکنن، همه میمیرن، دوباره در نفخه دیگری همه زنده میشن. در سور دمیده میشه و تزهق و کل و مهجتن، هر دلی هر جانی از قالب تهی میشه و تبکم و کل و لهجتن، هر لهجهی هر صاحب گویشی هر انسان زبان بلدی که میتونه حرف بزنه لال میشه، یعنی زبان انسان ها از وحشت اون روز بند میاد و تذل و شم و شوامخ و سم و رواسخ، اون قله ها و کوه های مرتفع و سر به فلک کشیده در روز قیامت اینا همه یک دست میشه، هموار میشه و یسیر و سلدوها سرابن رقرقن، این کوه های سرسخت مثل یک سراب فریبنده و ناپایدار جلوه میکنه و معهدوها قاعن سملقن، زمین پرفراز و نشیب و پست و بلند با قله ها و صخره ها یک دشت مسطح و هموار میشه. ولا شفیع یشفع ولا حمیم یدفع ولا معذرت تنفع، روز قیامت که این هم حضرت توصیه میکنه تقوا داشته باشید به این دلیل که روز قیامت نه کسی به داد انسان میرسه نه کسی میاد واسطه بشه انسان نجات پیدا کنه، اون روز عذر هم از کسی پذیرفته نیست و همه باید پای حساب الهی جوابگوی اعمال دنیوی خودشون باشند. از خدای متعال میطلبیم که در آن روز به همه ما کامیابی، فوز و رستگاری عنایت کنه و ما رو مشمول حساب یسیر خودش قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خوش به حال آدمایی که دنیا رو به چشم یه فرصت ناب برای رسیدن به لذت و سعادت ابدی درک میکنن و قدر قامت بلند وجودشون رو میدونن. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه مهر بی پایان خدا باشید. یا علی، خدا نگهدار.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی نوایی. نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی نوایی.
برنامه منشور امیر بود که تقدیمتون شد. ساعت 11:37 دقیقه است و در 30 روز از جنگ رمضان به سر میبریم، 9 روز از فروردین ماه. جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی صهیونیستی باعث شد که ملت ایران متحدتر و همدلتر از پیش بشه و ما خدا رو از این بابت شاکریم. ما حماسی تر از آنیم که غمگین باشیم، ملت عشق حسینیم و خوشایین باشیم، تا بدانیم همه معجزه ایمان را. حاج محمود بخوان نغمه ای ایران را.
میهن خدایی صحنه امام رضایی، ای میهن خدایی صحنه امام رضایی، صحنه امام رضا ایران، ای میهن خدایی صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی، ای میهن خدایی صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی. در روح و جان من میمانی ای وطن، در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من، در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من، در روح و Oh,
ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران ای مهر رخشان زیر سایه ای در باشی در امان ای دل و جان ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران ای مهر رخشان زیر سایه ای در باشی در امان ای دل و جان ای میهن خدایی صحنه امام رضایی ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی ای میهن خدایی صحنه امام رضایی ایران ذوالفقار ایران عاشورایی خاکت آغشته شد با بوی کربلا خاکت آغشته شد با بوی کربلا توی که حسن تو شد بیرق سرخ سقا ای معراج ما ای آسمانت خط سرخ شهدا هستی ما نظر تو بادا دست مردان تو در دست خدا مهد وفا تو سر بلند و پیرو در کل عالم اینی تا وقتی با تو باشم این غیرت حسینی ای میهن خدایی صحنه امام رضایی ایران ذوالفقار ایران عاشورایی در روح و جان من میمانی ای وطن توی سیهرم توی تو خانه من ای میهن خدایی
در استانه لحظه های ملکوتی از آن برای سرفراز ایران عزیز و برای پیروزی رزمندگان اسلام دعا میکنیم. اطلاع رسانی کنم از آن ظهر تا دقایقی دیگر در ساعت 12:11 خواهد بود. در این دقایق از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. دری بکشا ز رحمت یا الهی به روی بیپناه عذرخواهی نوازش کن تو باری خسته ای را عنایت کن تو دل بشکسته ای را خداوندا ز دوشم بار بردار به روز حشرم از ذلت نگه دار دلم را در غمت بنمای پرسوز شرار عشقت اندر جان مفروز در این ملک فنا من بینوایم اسیر نفس و در بند هوایم قرارم ده تو از خاصان درگاه عنایت کن عنایت جان آگاه به استقبال لحظه های از آن میریم باشن در برنامه تا آسمان
صدایی مرا به سوگت فرا میخواند تمام ثانیه هایم رنگ عشق میگیرند و دست خاکم دو بال می شوند رو به آسمان
و هو الواحد القهار
تا آسمان
الهی سیدی ربی اغثنی اغثنی و خذ بیدی من بعدي أجرني أجرني
إلهي إلهي به نام خدای هستی بخش و هستی آفرین، آفریننده آسمان ها و زمین، او که الطاف بیکرانش در طبیعت سبز و وجود خلایق جاری.
صبوح القدوس، صبوح القدوس، صبوح القدوس، صبوح القدوس، رب الملائكة والروح، رب الملائكة.
بندگان خوب خدا سلام. در این لحظه‌های معنوی با برنامه تا آسمان در خدمت شما مؤمنان خداجو هستیم. روشن روح هست سجده امواج، اسیر پای شکوه هست جاده معراج، حریر سبز بهار است باغ سجاده، مکان رویت یار است باغ سجاده، صدای زمزمه آب با اذان آمیخت و دست خسته یک مرد بر خدا آویخت، دوباره مسجد و هنگام با خدا بودن، دوباره از همه خیش ها جدا بودن، دوباره پرزدن از خاک و تا خدا رفتن، به باغ روشن خورشید با خدا رفتن، نماز و فرصت نجوا و راز با معبود، نماز و پله سبزی به خانه مقصود، وجود بنده سکوت هست در حضور او، سوار بال قنوت هست در حضور او، نماز زمزمه و ناله ها که خلوت روح، نماز و کشتی امید همسفر با نوح.
شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو و من، شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو و من، شک ندارم به قصه ولایت، به آیه های روشن قیامت، شک ندارم به قصه ولایت، به آیه های روشن قیامت، به این تلاوت همیشه جاری، به این شکوه رویش بهاری، شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو من، شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو و من، شک ندارم کسی که تنها میشه، سایه تو کنارش همیشه، سایه تو
پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله می فرمایند: هرگاه مردمی برای ذکر خدا گرد هم آگند و قصدشان از این کار فقط رضای خدا باشد، منادی از آسمان ندایشان می دهد که برخیزید که آمرزیده شدید، زیرا بدیهای شما به نیکی تبدیل شد. دوستان عزیز، با ذکر این حدیث گوهربار از شما دعوت میکنم ادامه شرح مناجات نیازمندان رو از زبان استاد رضا نیا بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به شما خردجویان وارسته و پاک نهاد. در ادامه بحث از مناجات 11 مناجات نیازمندان به این فراز رسیدیم که امام زین العابدین علیه السلام در پیشگاه حضرت حق عرضه می دارد: فلوعتی لا یطفیها الا لقاؤک، خدایا آتش دلم را جز ملاقات تو خاموش نسازد. در دعای کمیل می خوانیم که و حبنی صبرت على عذابک و کیف اصبر على فراقک، گیرم که قدرت صبر و شکیبایی بر عذابت را داشته باشم، اما چگونه می توانم بر فراقت شکیبا باشم. هرچه که مقام و موقعیت انسان در نظام وجودی ارتقا پیدا کند، فراق حضرت حق بر انسان سخت‌تر می‌گردد. چه بسا انسان‌های عادی، انسان‌های تهی از معرفت، این فراق را اصلاً درک نکنند و فهمی از ماجرای فراق نداشته باشند. اما چون اولیای الهی از نردبان کمال و سعادت ارتقا پیدا می کنند و بالا می روند و بر بام معنویت می نشینند، اون موقع انسان در می یابد که همه سلسله وجود از آن خداست و همه هستی از اوست، ولذا انسان از همه بیشتر خود رو محتاج حضرت حق می بیند و می یابد. در می‌یابد که اگر عنایات حضرت حق نباشد، هیچ فعل و انفعالی از هیچ موجودی میسر نیست. همه معلول او هستند. با عنایات اوست که همه می‌خندند و همه می‌گریند و همه زندگی می‌کنند. مسلماً وقتی که همه قدرت‌ها، همه عنایات متوجه خدای بزرگ باشد، انسان چگونه می تواند توجه به آلودگی کند، توجه به معصیت نماید؟ با کدام توان من خدای بزرگ رو معصیت کنم معاذ الله؟ با کدام نیرو، با کدام اندیشه به سمت تباهی حرکت کنم؟ مگر ممکن و میسر است برای یک ولی خدا که با این اندیشه‌ای که خدا در اختیار او گذاشته، با اون توانی که خدای بزرگ برای او قرار داده، به سمت تباهی، به سمت سراب دنیا و دنیا طلبی حرکت کند؟ اونقدر مطالب روشن می شود برای اولیای الهی و برای مؤمنین که اصلا در مخیله اونها هم نمی گنجد که انسانی با همه این نعمات که خدای بزرگ به او داده به سمت تباهی و گناه حرکت کند. چرا که همه چیز را از او می‌بیند، همه عنایات، همه توجهات و همه سعادات. ولذا وقتی که انسان در می‌یابد که تمام سعی شیطان در انحراف و گمراهی و اغوای آدمی است، چگونه ممکن است من با اندیشه‌ای که خدا به من داده، با فهمی که داده، من به حرف شیطان گوش بدهم؟ شیطانی که خودش بارها و بارها گفته که من بنی آدم رو اغوا می‌کنم، من انسان‌ها رو اغوا می‌کنم، فریب می‌دهم، من چگونه می‌توانم از سر آشتی درآیم با دشمن خیش، دشمن آشکار؟ چگونه می توانم سخن نفس را پذیرا باشم، نفسی که من را به سوی زشتی و آلودگی رهنمون می گردد؟ از این رو ممکن است برای اهل دنیا به خاطر اینکه مشغول امور روزمره خود هستند اینها مبهم باشد، اما اولیای الهی چون چشم بصیرت اونها باز گشته، چون حقایق را به روشنی می نگرند، دیگر ممکن نیست که فریب تمنیات دنیا و فریب نفسانیات رو بخورن. از این رو انسان خود رو خیلی زیاد محتاج حضرت حق میبیند و مییابد. این هست که امیرالمؤمنین علی علیه السلام ناله میکند که حبنی و حبنی صبرت علی عذابک، خدایا گیرم که قدرت صبر و شکیبایی بر عذابت را داشته باشم، اون همون عذاب سخت، اون آتش فروزان دوزخ. اما چگونه صبر کنم بر فراق تو؟ چگونه میتوانم بر فراقت شکیبا باشم؟ برای یک ولی خدا اینقدر ماجرای فراق سخت است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید بر فرض که بتوانم شکیبایی کنم در مقابل عذابت و آتش دوزخت، اما نمیتوانم شکیبایی کنم بر فراق تو، بر دوری تو. اونقدر اشتیاق فزون است که اینطور ناله سر میدهد که فراق تو اینقدر برای من سخت است. حقیقت امر اینگونه است. اگر انسان بتواند با چشم بصیرت به حقایق بنگرد، زهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوجد در بیابان. جهان جمله فروغ نور حق دان، حق اندر ویز پیدایی است پنهان. خرد را نیست تاب نور آن روی، برو از بحر او چشم دگر جوی. ماجرا همین است که برای ملاقات حضرت حق باید این چشم ظاهربین را گذاشت و چشم دیگری اختیار کرد. وقتی که انسان صاحب چشم بصیرت شد، همه جا را منور از نور حضرت حق می‌بیند. جهان جمله فروغ نور حق دان، حق اندر ویز پیدایی است پنهان. مسلماً این چشم ظاهر توان رؤیت جمال حضرت حق را ندارد. این چشم ساخته شده که در و پیکر عالم طبیعت را بنگرد. این چشم برای این هست که امور جسمانی و امور ظاهری رو ببیند، اما حضرت حق باطن عالم است. برای رؤیت جمال حضرت حق انسان نمیتواند از چشم ظاهر کمک بگیرد، باید در صدد تهیه چشمی دیگر باشد که اون چشم باطن است.
مأموران تو پرسند که ما را در اخلاص و عمل رتبه چند است و پایه چون؟ بهشت بر این پایه و رتبه